بله بشین به بعد
بله
که مدتی هم اینجور به حالت تعلیق
بله هر کنم اگه خاطرتون باشه شنوندگان عزیز خاطرتون باشه خاطرشون باشه شروع کردیم بحث راه حل برای برطرف کردن این ستون پایه های قدرت.
بله یکی رو بحث کردیم که عبارت می شد از این مردم به جایی که باید پیدا کنند.
بله.
عبارت بود از جای تصمیم گیرنده. اتفاقا امروز هم باز یکی از دوستان تلفن میکرد، اولا یه خاطره گفت که بسیار مهمه. گفت که این ببخشید این یاسر عرفات که به ایران آمده بود، احمد آقا رفته بود دورونم از کجا بیاره و در راه او احمد آقا یعنی دستان آقای خمینی او رو پخته بود و او آمد پیش شما و گفت که آقا حالا این بیابان های نمیدونم کوه و این چیزهای مرزی بیابان های بادلاغ های خوزسته چی حالا قیمتی داره؟ صلح رو ببینه صلح بکنیم اینا رو حالا فعلا دست عراق بدیم به تحویل عراق. او میگوید که شما سخت و اینکه هیچ وقت در این گونه امور عصبانی نمیشوید، سخت عصبانی شدید که یک تو بگو یک وجب. حالا این تو این نامه‌ای که آقای خمینی از ایشون منتشر شده، یکی از دروغ‌هایی که آقایان که گو رفته و رسوا شدن همینه، قضیه زمین میدیم زمان میگیریم که مدعی بودم من این همچه حرفی زدم، گرچه اون نامه هایی که منتشر شده از جمله نامه‌ای است که در خصوص همین مسئله است که نه حالا من شد خود این آقایان پیشنهاد دهنده این مسئله بودن و آزاده آقای خمینی را هم راضی کرده بودن و اینکه زمین بدیم به اصطلاح زمان به دست بیاریم. البته اون وقت همه شون ترسیده بودن دیگه. آقای خمینی وقتی من رفتم برای که صحبت کنم که از اینجا برم به تلویزیون با مردم ایران صحبت کنم دستش می‌لرزید، چون خودشم گفته بود که هیچ کس به ایران حمله نمی کند. حالا بعد معلوم شد که آقا چون این هم منکر بودن میگفتن نه بنی صدر گفته هیچ کس به ایران حمله نمی کند. این آقای شمخانی تازه بنی صدر گفته که میگفته عراق به ایران حمله نمی کند. ولی بعد معلوم شد آقای خمینی نه تنها در پاسخ اون گزارش رئیس ستاد و رئیس اطلاعات ارتش گفت که اینا ساختگی و دروغ است و ارتشی ها میخوان که پای آخوند رو از سربازخانه ها قطع کنن، این دروغ ها رو میسازن، هیچ کس به ایران حمله نمی کند. این حرف رو معلوم شد در چند سخنرانی هم گفته که کسی به ایران حمله نخواهد کرد. در حال این تا مردم در جای تصمیم گیرنده قرار نگیرن، هر کس قرار بگیره نماینده قدرته، برو برگرد هم ندارد. مردم ایران هم باید تصمیمشون رو بگیرن. قدرت خوب و بد وجود ندارد. اون که شاهنشاهیش بود که دیدم، سنتیش قاجار بود، مدرنش پهلوی بود، این هم که روحانیش بود دیدم. وقتی قدرت کار آدمه که مرجع تقلیده به اونجا برساند که این نامه رو بنویسه و این نامه از مردم مخفی بماند، دستور بده چند هزار نفر رو در سه شب اعدام بکنن، هر کسی دیگری که در اونجا قرار بگیره همینجور خواهد شد. باز از اتفاق امروز یک متنی که برای من فرستاده بودن، کسی در از این چپی ها در زندان ماجرای اعدام قزاده رو نوشته، رحمت خدا بر او باد، و در اونجا در شهر این که چجوری او رو آوردن ما رو بردن تو اون سالون رو عرض کنم به شما. و نویسندهش آقای محمد رضای همایون است.
بله
و چجوری این چپی ها شعار می دادن جاسوس امریکایی اعدام باید گردد و فلان و فلان و بعد می رسه به اینجا که برگشتیم به اون سلول هامون و در اونجا بحث در گرفت که ما دیشب یعنی شب صبح برداشت بحث ها بین خودشون در گرفته بوده که ما دیشب همدست این آقای لاجوردی شدیم در اعدام یک زندانی. بعضی از اونها می گفتن که خیر اولا ما هم بر سر کار بیایم همین کار خواهیم کرد، چون دشمن رو ضد انقلاب خواهیم خواند، خب ما انقلابی هستیم و ضد انقلاب هم باید همین طرح رفتار باش کرد، بنابراین ما درست عمل کردیم که مرگ بر امریکا گفتیم و جاسوس امریکایی باید اعدام گردد.
بله
معناش این است که بله هر کس در اون که اون نمیفهمیده گوینده این صحبت ها چپ نبوده، فاشیست بوده، خودش چپ خیال میکرده. این طرز فکر، طرز فکر چپ نیست، این طرز فکر یه آدم مسخ شده توسط قدرت است. قدرت اینجوریست، هر کس شد آلت قدرت بدتر از آقای خمینی خواهد شد، چون که خمینی بدتر از شاه شد. پس مردم باید که تحلیل خودشون اول معین کنند، میخواهند این نقش آلت رو داشته باشند، خیال میکنند یه آلت بازای بهتری وجود دارند که اگر بیان اینا رو به خیر زندگی اینا رو روبرا میکنن. نه، در اشتباه هم همچه اون آدم منهاییم که مردم در مقام تصمیم قرار بگیرند و رهبری کننده به صورا کسی که میگوید رهبری میکند، مدیریت میکند، او در مقام نمایندگی مردم به قول مصدق نوکر مردم قرار بگیره، هدف هم آزادی و رشد جامعه باشه. این اون فرمولی است که نجات ایران و هر جامعه به او بستگی دارد. حالا اگر این مردم این تصمیم گرفتن، پس ستون اول، اون ستون پایه اول قدرت از بین می رود، برای اینکه مردم تصدی می کنن ولایت خودشون رو بر خودشون، ولایت جمهور و مردم رو. دومی، ستون پایه دوم اندیشه راهنماست. اول یک سوال و سلام در واقع یادآوری است به هموطنان خودم و شنوندگان ایرانی. فیلسوف فرانسوی فوکو که حالا از دنیا رفته، که در جریان انقلاب به ایران هم رفت و پیش منم دو بار آمد و راجع به همین چگونه جنبش همگانی یک ملتی ممکن است، چون تا اون وقت بشر به خودش هم چیزی ندیده بود، نخستین تجربه جامعه انسانی است که یک ملتی با یک حرکت همگانی یک رژیمی رو منحل کرد با پیروز کردن گل بر گلوله. خب اون میگفت در مثلا در این آثار خود توضیح داده است که تمام این بیانها به اصطلاح اندیشه های راهنما بیان های قدرت هستند، از دینی و غیر دینی. خب حالا این سوال این هست، اگر آزادی واقعیتی دارد چطور بیان آزادی وجود ندارد؟ بیان قدرتی که بنابر همون قول فوکو هم ناشی از رابطه قوا بین موجودات انسانی است، یعنی خود به خود وجود ندارد، از رابطه به وجود میاد، این همه بیان قدرت وجود دارد. هر انسان این از خود بپرسه، اون وقت میفهمه که چقدر اهمیت داره رها کردن ذهن از اعتیاد به قدرت. بعد میره سوال سراغ این که اگر آزادی هست پس باید یه اندیشه راهنمایی که آدمی رو در آزادی نگه بدارد و به آزادی راه برد هم باید وجود داشته باشد. این در جریان انقلاب ایران خود اون جنبش چون بر پایه موازنه عدمی ممکن شد، جنبش همگانی، بیان آزادی هم ابراز و اظهار و ارائهش ممکن شد. در نوپل و شاتو آقای خمینی این بیان آزادی رو اظهار هم کرد. اما وقتی که به ایران بازگشتیم از حکم نسب آقای مهندس بازرگان به نخست وزیری به اصطلاح وادنگ شروع شد. در اونجا میگوید بنابر اعتمادی که مردم به من کردن و ولایت شرعی، حالی که در پاریس قرار بر ولایت جمهور مردم بود. اما این تنها او نبود که شروع کرد، گرایش های دیگه هم میدان وسیعی در خودشون فرض کردن که پیدا کردن و شروع کردن از هر طرف این انکار اصول راهنمای انقلاب ایران و ابراز انواع بیانهای قدرت. آب خای لنین داشتیم اون وقت و راه روش لنین که میخواستن قدرت رو به یک ضربه تصرف کنن که کار تمام کنن. لیبرال های ما هم متاسفانه کم از اونها نبودن در این ابراز بیان قدرت و انکار اون اندیشه راهنمای انقلاب ایران. حالا از اون زمان به بعد هم هر که از ایران میاد بیرون همچه که میخواد به اصطلاح به این غرب قیافه قابل پسندی ارائه بدهد اول به اون انقلاب زبان بسته حمله میکند، بعد هم منکر میشود که این انقلاب اصلا اندیشه راهنما اصول راهنمایی داشت و این که گویا رهبری منحرف شده، میگه نخیر هیچی گذم اینا نبوده، رهبری هم منحرف نشده، اینا هم همین کارهایی که کرده همین انقلاب یعنی همین و این منطقه سوریست دیگه. باید خیلی واقعیت ها رو انکار کرد تا توانست همچه دروغی رو ساخت و با گستاخی گفت. برای اینکه خب اولا این که آقای خمینی جلو دنیا عرض زده که هست، جز کارهایی که ما تجربه‌ای که کردیم در ابراز این بیان آزادی و حفظ این بیان و جلوگیری از استقرار بیان قدرت به نام دین خواهم آورد. اون بیان این چرا که آقای خمینی در پاریس گفته است، اون چرا هم که مردم شعار می دادن این که است، سابقه یک قرنم که است با آزادی استقلال که تازه در انقلاب سوم اظهار نشد، در انقلاب مشروطه هم اظهار شد، در ملی کردن نفت هم اظهار شد، همه اینا دروغ بوده. مثلا در انقلاب مشروطه مردم اول عدالت خونه خواستن و بعدم خواستن که حاکمیت مردم برقرار بشود و مجلس. البته اون حاکمیت اون زمان اون صراحتی که در انقلاب سوم پیدا کرد پیدا نکرد، ولی خب میخواستن. قانون اساسی نوشته شد، مشروطیت برقرار شد، مجلس اولی پیدا، همه اینا دروغ بود. حالا آدمی از خود میپرسه که کسی که منکر میشود این واقعیت ها رو چقدر باید گستاخ باشه در دروغ گفتن و این چه نیاز دارد به چنین دروغی؟ این اون سوال اصلیست. آیا کسی که واقعیت رو منکر می شود جزو می خواهد که یه قدرت دیگری رو جایرنشین قدرت حاکم کنونی بکند؟ در این انکار رو برای این میکند که حمایتی جلب بکند. از کی حمایت میخواد جلب بکنه؟ از وابسته های به قدرت های خارجی. چون وقتی شما گفتی اینها نیست
بس.
چه خلاف وقتی شما میگی من ندارم اندیشه ایران ما در انقلاب اخیر نبوده، قبلش هم نبوده، هیچ وقت نبوده. بسیار خوب، پس میشه خلاف. خلاف کی پر میکنه؟ قدرت
بس.
با بیان خودش. پس سر مردم شیره نمارید، اقلا این شجاعت رو داشته باشید سر راست بگید آقا ما یه قدرت میخواییم، به قدرت هم میخواییم توسط انگلیسی، امریکایی، غربی، اینها بیان برای بگید اینها رو بزنن ببندن، بگیرن تحویل ما بدن. خب و هشدار میدم این هجومی که به بیان آزادی میشود به اصول راهنمای انقلاب ایران میشود، به اصل انقلاب میشود، اینها اگر اونهایی که میخواهند تجربه انقلاب به نتیجه برسد، یعنی به هدفهاش برسد و این مانع که رژیم کنونیست، اگر آقای بوش یک مقدار زبان مبارک رو ببندد زودتر هم مردم ایران خود را از شر او را می آسایند و رسیدن به اون هدف انقلاب میسر می شود، اونها باید هوشیار باشند. اگر عقب نزنن این هجوم ها رو، یه حالت فعل پذیری و لاغیدی در که در مردم ما به وجود آمده تشدید می شود. تشدید این به سود این آقایانی که میان دو این سخنهای نابجا رو میگویند تمام نمی شود، به سود ادامه حیات این رژیم ویرانگر تمام می شود. به هر حال با توجه به این حکمی که آقای خمینی صادر کرد و در اونجا ولایت شهریه رو پیش کشید، بعد هم من با او گفتم شما قرار بر ولایت جمهور مردم بود چطور اونجا ولایت شهریه رو پیش کشیدید، رو برای بستن دهان اون متحجرهای قوم این کار کردن که اونا هم زبانشون بسته بشه. بعد نهاره شد که نه، به این سادگی هم نبوده. پس اول کاری که ما برای اینکه این بیان قدرت به نام دین به تر نشود و کار به این وضعیتی که الان در رو هستیم نه انجامد، برای شدیم که بیشترین توجه رو به قانون اساسی بکنیم، به ترتیبی که اون قانون بیان ولایت جمهور مردم باشه و مانع از این ستونپایه که دو تا این با اون نقش مردم در واقع دو تا از ستونپایه های اصلی هستند برای قدرت. پس این روی این به سرا قانون اساسی به ترتیب که بخوام بگم، کار برای استقرار این ولایت جمهور مردم و بیان آزادی این تجربه ها رو انجام دادیم. یکی اون مصاحبه آقای خمینی است در نفروشاتو که پاسخهایی که تهیه می شد برای سوالها با توجه به این ستونپایه های قدرت بود که اینها دوباره شکل نگیرن، در مجموع شد بیان آزادی که از اون موارد مورد میزان رأی مردم است. و ولایت با جمهور مردم است. این به دست آمد، یعنی برای اولین بار در تاریخ دینی ایران، چه قبل از اسلام در دوران زردشتی این حاکمیت دین زردشتی، چه بعد از اسلام، این ولایت با جمهور مردم است نخستین اعتراف به حق عمومی است از زبان یک مقام که عالی‌ترین مقام دینی بوده و مقبول اون روز مردم ایران، و این نتیجه کمی نیست. آقای بسپار یعزی تازگی به صلاح شرط بندی کرده که هر کس بگوید که فقیهی رو سراغ کند که او ولایت رو شرط ولی فقیه رو رأی مردم دانسته باشد، ایشون حاضر است که داراییش رو به او بدهد. حالا اون دارایی از کجا آورده است که بدهد یک سواله، اما اینکه بالای 90% از فقهای شیعه از جمله آقای خمینی قبل از اینکه برات فقیه رو در قم تدریس کند، در نجف تدریس کند، در قم که بوده مخالف برات فقیه بوده. از جمله کسانی که روایت کردن ایشون مخالفت، غیر از متونی که از ایشون هست، آقای منتظری است در خاطرات که میگوید با آقای متأخری رفتیم پیش ایشون، گفتیم ما ولایت فقیه ترک کنیم، گفت نه بقیه هیچ ولایتی ندارد. خب حالا این ولایت جمهور مردم، آقای مصباح عزیز امثال او چه بخواهند چه نخواهند مستقر می شود در ایران، دیگه به عنوان دین نمی شود مانع استقرار او شد. به عنوان سیاسی هم خوشبختانه هیچ ایدئولوژی که امروز اعتباری داشته باشد که انکار این حق مردم رو بکند وجود ندارد. ایدئولوژی ها هست اما خب بی اعتبار هست. خب این یه تجربه است و چون ما این تجربه رو پی گرفتیم و تا اینجا رسوندیم و هنوز هم ادامه می دهیم، یه موفقیت رو دست آوردیم که گفتم در تاریخ ایران از نسلی که در انقلاب شرکت کرده است برای نسل‌های بعدی به ارمغان می ماند و اون استقرار ولایت جمهور مردم است، هم در سطح نظر و امیدواریم به زودی هم در سطح عمل. این یک کار بوده. کار دوم، وقتی که رسیدیم به ایران و آقای خمینی اون حکم صادر کرد، دیدیم که نه، اینجا دیر به جنبیم، اون استبداد دینی، مثلا همون فاشیسم دینی مستقر می شود. پس به عمل درخواستیم و شهر به شهر در باب میزان رأی مردم است و ولایت با جمهور مردم است و عرض کنم بیان آزادی و استقلال چیست و آزادی چیست و رشد چیست و عدالت چیست و اینها رو، توضیح اینها رو برای ایجاد یک ذهنیت عمومی و که قابل تبدیل باشه به فرهنگ آزادی در جامعه ایرانی انجام دادیم. خب نتیجهش هم این شد که در انتخابات نخستین انتخابات ریاست جمهوری این مردم با 76% رأی دادن به کسی که این بیان آزادی رو با اونها در میان گذاشته بود. بابا هم شرط کرده بود که در صورت که این اصول رو قبول دارید و این بیان رو قبول دارید رأی بدید. شما هم که میدونید که ما نه پولی داشتیم و نه دیناری خرج کردیم برای اون انتخابات. گفتیم هر کس میخواد خود عمل کند. همینجور هم شد. یعنی مردم نقاط مختلف خود هزینه داشت، خودشون تقبل کردن و عمل کردن. و این هم یک استثنا در تاریخ ایران و ظاهرا در تاریخ دنیا. و این به اصطلاح نشون میدهد که بلوغ جامعه ایرانی رو، این به پای خود نمی نویسیم این استثنا رو، به پای بلوغ مردم ایران می نویسیم وقتی که آزادن و در آزادی تصمیم می گیرن. خب اون قناعت جمهور مردم رو هم که عرض کردم، کار بعدی تهیه قانون اساسی بود که یک متن قبلا در پاریس آقای حبیبی تهیه کرده بود، بعد یک کمیسیون در دفتر آقای مرحوم دکتر صحابی تشکیل شد که من در اون کمیسیون عضو بودم و اون کمیسیون یک اون متن پاریس رو دید که نظام نداشت، خلاصه کردم بخواد اون رو درست بکنه چیزی وقت خیلی زیادی میگیره. به پیشنهاد مرحوم دکتر سنجابی شروع کردیم به این که چون ایشون هم عضو اون کمیسیون بود، یک قانون اساسی بر مبنای ولایت جمهور مردم تهیه کنیم که تهیه شد. البته من میگم که اون کامل بود، ما یک اشتباه هم که کردیم این بود که با اون مجلس مؤسسان اصرار داشتیم، فکر میکردیم اون 700 نفر اینا ندارن، اکثریت با کسانی میشود که می اون قانون اساسی رو کاملتر هم میکنن. اشتباه کردیم. به هر حال اون قانون که تهیه شد آمد به شورای انقلاب، در شورای انقلاب هم اصل به اصل تر شد و تصویب شد به اتفاق آرا. بعد هم فرستادیم قوم پیش آقای خمینی که آقای خمینی فرض کنم که گفت به مراجع دیگر هم داده بشود که به مراجع دیگر هم داده شد و همه اونها قبول کردند. به این ترتیب ولایت جمهور مردم برای اولین بار به امضای اجماع مراجع قوم رسید. خود آقای خمینی دو ایراد موند که گفت این دو ایراد باید رفع شود. یکی این که میگفت به زن ولایت نمیرسد، در مورد ریاست جمهوری که باید قید بشود که جز شروط یکی نکمت باشد که ما نپذیرفتیم. یکی هم میگفت که قوانین از لحاظ مغایرت با احکام شرع میباید تنها به تصویب فقهای های عضو شورای نگهبان برسد. او را هم ما نپذیرفتیم و قرار شد که آخر سر هم راضی شد که به رفراندوم. بعد اون مسئله مجلس خبرگان پیش آمد به پیشنهاد مرحوم طالقانی که من با اون پیشنهاد مخالفت کردم، گفتم این به خیلی شبیه هست به این مجلس خبرگان دستگاه پاپ و این معناش این است که ما میخواییم همون دستگاه رو باب کنیم. آقای بهشتی گفت نه، جوری ترتیب میدیم دو سوم کلاهی یک سوم روحانی. در عمل اون کلاهی هم که آمده بود جای کاش از اون غیر روحانی ها بدتر شدن، از عذاب در آمده. البته دو سوم یک سوم هم نشد. این که من میگم اشتباه بود از جهت آینده است که دارم میگم. اون وقت 74 نفر لازم بود برای اون مجلس. آیا ما 74 نفر آدم آزاده دانا برای اینکه در کشور مردم اونا رأی بدن نداشتیم؟ شاید خیلی بیشتر هم داشتیم، اما اینها نیامدن که جامعه اونها رو بشناسد و بر بگزیند. نتیجه یه ترکیب اون مجلس پیدا کرد که شد اون مجلس خبرگان. در اون مجلس قبل از روزهای قبل از اون مجلس یک متنی توسط این آقای منتظری و حسن آیت، آقای حسن آیت انتشار پیدا کرد که برای ولی فقیه 16 اختیار شمرده بود. توضیح دادم چند نوبت که با آقای منتظری صحبت کردیم و بالاخره او راضی شد به این نظارت فقیه و اون اصطلاح اختیارات رو از فقیه طرح نشد و یعنی آقای حسن آیت طرح میکرد اما رأی نمی آورد. نتیجه اون اصل 110 به صورتی در آمد که عملا فقیه اختیارات اجرایی نداشته باشد. بعد که اون اسناد خانه آقایان بقایی و حسن آیت به دست همین رژیم افتاد، به ترتیبی که آقای مهندس صحابی توضیح داده است، معلوم شد که این ولایت فقیه و این 16 اختیار و این مطالب از گور انگلیس هاست، از سفارت اونها مایه گرفته و علت هم این بوده که اونها حاضر نبودند که تجربه مردم سالاری در ایران موفق بشود و یک به عنوان اسلام ولایت جمهور مردم واقعیت پیدا کنه، به لحاظی که همچه امری در کشورهای دیگر اسلامی هم بازتاب پیدا میکرد و این ملت ها رو به حرکت برمی آورد، منافع آقایان به خطر می افتاد. اینه که این الان و این رژیم ایران کلی صده هست که خیال اونها رو راحت کرده از جهت دنیای اسلامی، میخورند و میبرند، هنوز هم خواهند خود و خواهند بود، شب و روز هم به اسلام در همه جای دنیا فحش و فضیحت هست. آقای پاپ رو کم داشت، اونم اضافه شد و این اگر اون قرار بود که اون ولایت جمهور مردم و اون قانون اساسی بر اون مبنا تصویب می شد و به اجرا در می آمد، وضعیت به کلی از دست این قدرت های غربی می آمد بیرون، دنیای دیگری می شد. پس این تجربه هم عمل آمده در ایران. نتیجهش این است که امروز نظریه ولایت با جمهور مردم است یک نظر پذیرفته است، نه تنها از سوی عموم مردم بلکه هم به لحاظ نبودن بیان قدرت مزاحم و معتبر، چون این کوشش ها یک قسمتش این بوده که اون بیان های قدرت و بیعتباریش رو در جامعه و معلوم بشود، هم به لحاظ این که مردم تجربه کردند ولایت فقیه رو و ولایت های نوع دیگر رو، مثل ولایت حزب تراز نو، حزب پیشاهنگ، این دستجات مختلفی که در تجربه های گوناگون واقعیتی که هستند بر مردم ایران و دنیا معلوم کردن، از جمله ها این گروه آقای رجوی. خب این ستون پایه دوم و تجربه چگونه می شود اون رو از میان برداشت با پیشنهاد بیان آزادی، اصول راهنمای استقلال آزادی و اینکه جامعه جوان ایران باید اول هر وقت چالا بخواد کار سیاسی بکنه، چون نخواد بکنه، بخواد یک کار در زندگی موفقی داشته باشه، هر بعد چیزی که بهش احتیاج داره اندیشه راهنماست. اگر این طرز فکر قدرت تو کلش باشه، سرانجام حالت قدرت میشه، حالا فرض کنیم هم وقت به قول خودش به این مقام هایی هم رسید، سرانجام پوچیه، سرانجام قدرت میشود پوچ. بنگرید این سرانجام اینهایی که در کشور خودتون صاحب مقامات قدرت بودن به کجا رسیدن؟ به پوچی. اگر بخواد انسان زندگی با دوامی پیدا کند نسل بعد از نسل در زندگی نسل هایی که می آیند شرکت بکند محتاج بیان آزادی است و بدون این بیان شما نمی توانید اون ستون پایه دوم و ستون پایه های اصلی قدرت رو از میان بردارید.
خیلی ممنون بنیشه. با توجه به وقتمون فکر میکنم که این قسمت راه حل دوم رو در اینجا تقریبا تمام کردیم.
بله تمام کردیم. انشاءالله در گفتگوی بعدی راه حل های ستونبایه های دیگر رو بحث میکنیم.
خیلی سپاسگزارم. اگر شما فرمایش دیگه ای نداریم ما بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا گفتگوهای آینده.
ممنون و متشکر. روز شما خوش.
شب شما و اوقات شما بخیر تا هفته آینده. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌سعد در رابطه با یک برخی مسائل روز از جمله مسئله دستگیری و ضرب و شتم آقای بروجردی و هوادارانشون و نیز مسئله بحران اتمی و در دنباله به دنباله بحث در رابطه با راه‌حل‌های و تلف کردن ستون‌پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.